تفسیر قرآن کریم صوت شماره 292 سور قارعه تکاثر و عصر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سور قارعه تکاثر و عصر سه سوره است که ما میتونیم تو این فایل صوتی بگیم. اول سوره قارعه، سوره‌ای که 11 تا آیه داره، از سور مکی است و نام سوره برگرفته از آیه اوله که قارعه یکی از نام‌های قیامت و به معنای کوبنده است، چون در رابطه با قیامت و وقایع اونه و وقایع اونم خیلی سخت و سنگین و کوبنده است، از این بابت نام سوره شده قارعه. حالا وارد سوره میشیم و نکاتی که در این سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که جامع همه کمالاته، که رحمتی گسترده برای همگان داره و رحمتی خاص برای برگزیدگان. آیه 1 القارعه، حادثه کوبنده. آیه 2 مل قارعه تو، و چه حادثه کوبنده ای، یا آن حادثه کوبنده چیست. آیه 3 و ما ادراک مل قارعه تو، و تو چه دانی که آن حادثه کوبنده چیست. قارعه از قرع به معنای کوبیدن چیزی بر چیزی. حالا چون اتفاقات قیامت با یک صیحه کوبنده آغاز میشه، مثل عصر ظهور که با صیحه آسمانی شروع میشه خیلی کوبنده است، یا اتفاقاتی که در اون هست برای دشمنان حق به شدت کوبنده است، به این جهت نام این سوره این شده. آیه 4 یوم یکون الناس کالفراش المبسوس، روزی که مردم مانند پروانه های پراکنده باشند. مبسوس یعنی متفرق، پراکنده، از ماده بسه. داریم در چند جای قرآن و بس فیها من کل دابتن، یا آیه 1 نساء و بس من هما رجالا کثیرا و نساء. این بسه یعنی گستردن، مبسوس یعنی پراکنده، که فراش در زبان عربی از مشترکات لفظیه، یعنی لفظش مشترکه اما معانی متفاوتی داره. مثلا فراش هم به معنای بستر، رخت خواب، فرش، خدمتکار، هم به معنای گلولای خوش شده باقی مونده بر زمینه، هم به معنای پروانه. اینجا معنای پروانه میده، چون معانی دیگه که نمیخوره اینجا، به قرینه متوجه میشیم دیگه، پروانه های پراکنده. آیه 5 و تکون الجبال کالعهن المنفوش، و کوها مانند پشم رنگین زده شده، حلاجی شده میگردد. منفوش یعنی زده شده، پف کرده، پرزدار، یه همچین حالتی که دیگه یعنی بساط عالم ماده جمع میشه دیگه که همچین اتفاقی میفته. کوها که دیگه در این ارتفاع اند، با اون ریشه های عمیق در زمین، لایه های زمین رو نگه داشتن، که دیگه اینا دیگه میشن پشم های زده شده، اینا اینقدر خورد خاکشیر میشن، که نشون میده اصلا بساط عالم ماده چه تغییرات عظیمی درش صورت میگیره. حالا تو این فضا آیه 6 و اما من ثقلت موازینه، پس هر کس که کفه های ترازویش سنگین باشد. آیه 7 فهو فی عیشه راضیه، پس در یک زندگی خوشنود کننده خواهد بود. آیه 8 و اما من خفت موازینه، و اما کسی که کفه ترازوهایش سبک است. آیه 9 ف امه هاویه، پس مادرش آتش است. مادرش اینجا یعنی پناهگاهش، در آغوش آتش است، از اون جهت که بچه میره در آغوش مادر، از این جهت ملحوظه، یعنی انسان پناهگاهش آتش خواهد بود، در آغوش آتش خواهد رفت. کسی که کفه ترازوهایش سبک باشه، هاویه از هوا به معنای سقوطه، همون که میگیم هواهای نفسانی، یعنی تمایلات سقوط دهنده نفسانی، اینجا یعنی جهنمی که محل سقوطه. آیه 10 و ما ادراک ماهیه، و تو چه میدانی ماهیتش چیست، کیفیتش چگونه است. و آیه 11 نارون حامیه، آتشیست سوزان، حامیه از حمیه به معنای شدت حرارته. حالا یه نکته خیلی مهمی هست تو این سوره، علاوه بر این که خداوند معرفی میکنه قیامت با چه فضای سنگینی شروع میشه، که البته انسان باید به رشد و قوت و قدرت روحی برسه، بتونه اون فضا رو تاب بیاره و خودش رو آماده کنه برای اون فضای سنگین، همه این تذکرات و تلنگرها توش هست و اشاره میفرماید به تحولات عالم ماده و اون تغییرات عظیمی که در آستانه قیامت رخ میده، و بحث سبکی و سنگینی کفه ترازوهای انسانه، کفه ترازوهای عمل و وجود انسان. اونی که کفه ترازوهایش سنگینه در یک زندگی خوشحال کننده و خوشنود کننده، اصلا عالی. اونی که کفه ترازوهایش سبکه، پناهگاهش سقوطه، یعنی فقط ته دره سقوط جهنم او رو در آغوش خواهد گرفت، جای دیگری، آغوش دیگری، پناهگاه دیگری جز ته دره دوزخ برای او نیست. کی؟ کسی که کفه ترازوهایش سبکه. حالا چند تا نکته در رابطه با این بحث موازینه، کفه ترازوهای انسان، که حالا ثقلت یا خفت، سنگینه یا سبکه. اول اینکه موازین جمع میزانه به معنای وسیله سنجش، مثل دنیای امروز که ما خیلی از اجسام رو با یه سری ترازوها و میزانها میسنجیم که انواع و اقسام داره، اونجا هم همینه. وجود انسان، اعمال انسان رو میزنن توی ترازو، در یک میزانی میسنجن چقدر با اون ترازویی که مد نظر خداونده مطابقت داره، چقدر نزدیکه، چقدر دوره. اگه نزدیک باشه به اون میزان، یعنی کفه ترازو سنگینه، اگه دور باشه یعنی خیلی سبکه، که در روایات میخوره بخونیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام و ائمه اطهار 14 معصوم اولین و بارزترین میزان و معیار سنجش اعمال انسان‌ها در قیامتن، چون حضرت امیر علیه السلام در هنگام بعثت پیامبر وقتی وجود مبارک خود پیامبر بود و در هنگام نزول قرآن، هم نزول دفعی هم نزول تدریجی، دیگه داغ داغ داره آیات میاد، اون کسی که از همه نزدیکتر و از همه بهتر اصلا در کل عالم خلقت به آموزه‌های این پیامبر و به آموزه‌های این کتاب ایمان آورد و عمل کرد حضرت امیر بود. اصلا عمل کرده حضرت امیر علیه السلام در قبال این پیامبر خاتم و این کتاب آسمانی آخر بدون ذره عیب و نقص بود، 100% بود. یعنی یک ذره عیبی، نقصی، کوتاهی، اهمالی، خطایی، اشتباهی ابدا، که دیگه فقط و فقط باید دقت داشته باشیم که ما چقدر کارهامون، عملهامون، سیاستگذاریهامون، مدیریت‌های مالیمون، ساختارهای سیاسیمون، ساختارهای اقتصادیمون، ساختارهای اجتماعی، مناسبت‌های اجتماعیمون، سبک مدیریت پولی و مالیمون، خصوصا توی آخرالزمان که برای ما به عنوان یک نظام اسلامی انقلابی بحث حکومت شیعه و پول و ثروت و منابع بسیار کلان خدادادی و اینا تو بحث قربال آخرالزمان و امتحان شیعه مطرحه، چقدر ما مدیریت پولی و مالیمون نزدیک به ایشونه. که متاسفانه ما تو این دهه‌هایی که انقلاب کردیم، اگرچه انقلاب ما یک انقلاب عظیمی بود، فوق‌العاده عالی و لازم در دنیای امروز برای دفع فتنه جبهه استکبار و صهیونیست، برای زمینه‌سازی ظهور، اما بالاخره اشکالاتی هم خصوصا در بحث‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی داشتیم دیگه. چجوری متوجه میشیم؟ داشتیم دیگه. اینجوری که ارائه بدیم به میزان الاعمال حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، آیا ما در بحث قسط و عدل که این همه ائمه ما تاکید دارن ما امام زمانمون رو اول با این دوتا کلمه بشناسیم و یملا به الارض قسطا و عدلا، این کاری که حضرت امیر در نهایت خودش در زمان حکومت خودش انجام داد و هر کس خلاف این عمل کنه، یعنی به روش دشمنان امیرالمؤمنین عمل کرده، آیا ما در بحث قسط و عدل تو جامعه انقلابی و مکتبی و زمینه‌سازمون موفق بودیم؟ خب معلومه که نه. 1% جمعیت دنیا، 1% وسعت دنیا، 7% منابع دنیا رو داریم، بعد یک جمعیت قابل توجهی تو جامعه ما فقیر محض و حاشیه نشین و گرفتار مشکلات معیشتی و گرفتار مشکلات مسکن و امکان ازدواج میلیون ها دختر و پسر ازدواج نکرده داریم. یعنی آدم از شدت این ناراحتی ها نمیدونه چی بگه. آیا ما اگر این خروجی هامون، کارنامه هامون رو ارائه بدیم به این میزان الاعمال سربلند بیرون میایم تو این بخشا؟ بله، یه جاهایی واقعا سربلند بیرون میایم، اونجایی که بالاخره یه عده‌ای بودن پای ولایت وایسادن، پای حفظ نظام وایسادن، این نظامی که باید برای ظهور امام زمان حفظ بشه، باید برای شناسوندن نظام استکباری و صهیونیستی به کل دنیا حفظ بشه، اما آیا تو این زمینه‌ها، تو بحث مدیریت پولی، ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، با توجه به اینکه ارائه بدیم به این میزان الاعمال موفق بودیم؟ خب معلومه که نه. میزان الاعمال داریم ما، همینجوری رو هوا نیست. هر کس کفه ترازوش با توجه به این میزان الاعمال سنگین باشه، عاقبت خوشی خواهد داشت، سبک باشه عاقبت دردناکی خواهد داشت، که ان شاء الله تا زمان هست، تا فرصت داریم، از این فرصت طلایی استفاده کنیم. این همه سال فرصت سوزی کردیم دیگه، این فرصت ها رو تا زمان ظهور امام زمانمون، قیامت صغرا، مغتنم بشماریم، بریم به سمت اصلاح اینها، که ان شاء الله در زمان ظهور امام زمانمون بتونیم سرمون رو جلوی امام زمانمون بالا بگیریم. چون دیگه وقتی صیحه آسمانی زده بشه و ما وارد فضای عصر ظهور بشیم، دیگه عملا وارد فضای قیامت صغرا شدیم. اصلا دیگه دنیا دیگه داره میره به سمت قیامت کبرا. دنیای پیش از صیحه آسمانی با دنیای پس از صیحه آسمانی خیلی فرق داره. دنیای پیش از صیحه آسمانی هنوز اون فرصتی است که ما داریم. دنیای بعد از صیحه آسمانی یعنی دیگه تقریبا فرصت تمامه. ان شاء الله تا فرصت داریم، تا اون لحظه صیحه آسمانی ابتدای روز 23 رمضان سال ظهور، بریم به سمت این اصلاحگری یا این تحولگرایی ها که بتونیم سرمون رو جلوی امام زمانمون بالا بگیریم. در آیه 47 سوره انبیا میفرماید در روز قیامت، در عصر ظهور، و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، ما در اون عرصه قیامت در عصر ظهور موازین قسط رو، یعنی اول موازینی رو که میذاریم بر اساس این کلمه قسط. چقدر این کلمه قسط در قرآن مهمه و چقدر ما به عنوان یک کسانی که اسم امام زمان رو بر زبانمون میاریم این کلمه رو نادیده میگیریم، این کلمه رو جدی نمیگیریم. در عصر ظهور، عرصه قیامت، موازین قسط رو میذارن، ترازوهای قسط رو قرار میدن و با اون سنجش ها رو انجام میدن. خیلی این بحث میزان بحث مهمی است، هم در آیات هم در روایات، و روایات متعددی داریم چیکار کنیم که کفه ترازومون سنگین بشه، که انشالله در عصر ظهور و در عرصه قیامت ما در پیشگاه خلیفه خداوند و خود خداوند سرمون رو بالا بگیریم، از کسانی نباشیم که کفه ترازومون سبکه و باعث خجالت و شرمندگی بی نهایت بشه. این از سوره قارعه. اما سوره تکاثر، سوره که 8 آیه داره، از سور مکی چیست و واژه تکاثر هم که خیلی واژه مهمی هم است. واژه تکاثر به معنای چشم و همچشمی در مالندوزی اینجور چیزاست بیشتر. اینایی که خیلی در بحث مال و فرزند اهل جمع کردنن، به یکدیگر فرق فروشی میکنن، مسابقه دادن در جمع کردن مال و تفاخر به اون، که یکی از آسیب‌های فوق‌العاده خطرناک جامعه مکتبی و یه جامعه انقلابی است که میگن شأن نزول این سوره اینه که این سوره درباره دو تا تیره از قبیله بزرگ قریشه که اینا مثلا به همدیگه فخر فروشی میکردن و اینا میگفتن بله اشراف ما بیشترن، پول ما بیشتره، آدمهای مثلا قبیله ما بزرگترن و اینها، که بعد یکیشون گفت اگر اینجوری حساب کنید بریم گذشتگانمون رو هم حساب بیاریم، بریم گور مردگانمون هم بشمونیم، ببینیم تو گور مردگانمون چند تا مرده خوابیده که مثلا قبلا آدمهای بزرگی بودند و اینا رو هم بررسی کنیم، که حتی در بحث مردگانشون هم اینا افتاده بودن تو باب تفاخر و تکاثر، تو باب چشم و همچشمی و یه سری توهمات کودکانه که امروز هم میبینیم تو این دنیای آخرالزمان الان هم خیلی اینا زیاده. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیه 1: الهاکم التکاثر، افسون طلبی شما را به خود مشغول داشته است. این فزون طلبی، این تفاخری که نسبت به اون دارایی هاتون دارید، شما را بدجوری سرگرم کرده. آیه 2: حتی زرتم المقابر، تا آنجا که به دیدار قبرها رفتید. زرتم یعنی زیارت کردید، به دیدار قبرها رفتید که مثلا قبرای مرده هاتون هم بشمرید و به اونها افتخار کنید. یعنی انقدر تو این فضای باطل رفتید جلو، انقدر تو این زمین بازی باطل به بازی گرفته شدید که اصلا تا کجاها رفتید، حتی به گور مرده هاتون هم میخواید تفاخر کنید. آیه 3: کلا، چون این نیست. سوف تعلمون، بالاخره خواهید دانست. آیه 4: ثم کلا، باز هم چون این نیست. سوف تعلمون، بالاخره خواهید دانست. آیه 5: کلا، چنین نیست که شما خیال میکنید. وقتی دیگه هی تکرار میکنه، یعنی دیگه میخواد به اینا بگه خیلی دارید اشتباه میرید، خیلی دارید پرت میزنید. لو تعلمون علم الیقین، اگر شما علم الیقین داشتید، یعنی به باطن این عالم، به حقایق بسیار زیادی که پشت پرده این عالم هست و شما دقت ندارید و چسبیدید به ظاهر، اینا همه استدلال هایی است که به درد این تکاثرهای آخرالزمان هم میخوره. اگر شما علم الیقین داشتید به اون حوادث پشت پرده، به باطن این عالم، یعنی داخل پرانتز، دنبال این بازی ها نمیافتادید. این فوزون طلبی های شما، شما را از اون وظیفه اصلی، از یاد خدا غافل نمیکرد. آیه 6: لترون الجحیم، که قطعا شما جهنم را خواهید دید. با سه تا تاکید، لام تاکید اولش، نون تاکید ثقیل آخر فعل، جمله فعلیه خودش یه حالت تاکیدی داره، با سه تا تاکید، قطعا شما جهنم را خواهید دید، یعنی قطعا شما تو این مسیر رو به جلوتون، تو این سیر تکاملی که خداوند برای همه انسان‌ها طراحی کرده، میرید جلو، باطن عالم و باطن زشت کارهای خودتون هم می‌بینید، الان پرده جلو چشتون رو نمی‌بینید. آیه 7: ثم لترونها عین الیقین، سپس آن را به عین الیقین خواهید دید. یعنی علم الیقین که هیچ، اصلا عین الیقین مرتبه بالاتری از یقینه، با چشم می‌بینید دیگه، بحث گفت و شنود و آگاهی و استدلال و اینا نیست، میرید اصلا خود داستان رو از نزدیک می‌بینید. و آیه 8: ثم لتسالون یومئذ عن النعیم، سپس در آن روز از نعمت‌هایی که داشته اید بازپرسی خواهید شد. از همه نعمت‌ها از شما سوال خواهد شد. حالا چند تا نکته، یکی در رابطه با بحث تکاثر که یه روایت مهدوی خیلی مهمی براش داریم، که این روایت از زبان مبارک خود حضرت ولی است، اجل الله تعالی فرجه و شریف است، سندش کتاب الحیات با ترجمه احمد آرام، جلد 6 صفحه 29. یکی اینو می‌خوایم بگیم، یکی بحث مراتب یقین که علم الیقین و عین الیقین و حق الیقینه، یکی هم بحث اون پرسشی که در روز قیامت از نعمت‌ها میشه. این سه تا از نکته‌های بسیار مهم این سوره است. اون روایتی که از زبان خود حضرت ولیعصر است، که خیلی مهمه، مخصوصا ما که می‌خوایم بریم به سمت جامعه مهدوی، که وقتی حضرت ولیعصر به اون علی ابن مهزیار که خیلی مشتاقانه هی میرفت به سفر حج و اینا که حضرت رو ملاقات کنه، به ایشون فرمودند که ولکن نکم کسرتم الاموال و تحیرتم علی ضعفاء المؤمنین و قطعتم الرحم الذی بینکم فای عذر لکم، شما به سرمایه داری و تکاثر رو آوردید، چون متناسب با بحث این سوره است دیگه، و ضعیفان از مؤمنین جامعه را متحیر و بی سامان ساختید و رحم اجتماعی را قطع کردید، دیگر چه عذری میتوانید داشت؟ یعنی چرا منو میخواهید؟ من میخوام بیام اینا رو درست کنم، شما یه قدم تو این مسیر بر نمیدارید که نشون بدید اگه من بیام اینا رو بخوام درست کنم شما همراهی میکنید. یعنی خلاصه این کلام مهمه حضرت ولیعصر، امام زمان ماست، اینه که شما تکاثر رو چسبیدید، تکافل رو رها کردید. تکاثر یعنی خودخواهی، یعنی هر چی داریم فقط برای خودمون و خانواده‌مون و بقیه هیچی. تکافل یعنی اینکه انسان وظایف اجتماعی و اون مسئولیت‌های اجتماعیش رو اولویت بده. بله، انسان نصیب خودش، خانواده‌اش رو هم باید داشته باشه. اگر کسی اصالت رو به تکافل بده و نه تکاثر، نباید بترس، از گرسنگی نمیمیره، اتفاقا زندگیش برکت هم میگیره. اما وقتی ما کوتاه‌بینانه به داستان این دنیا نگاه می‌کنیم، همینه دیگه، عین بچه‌ها که البته اینکه مردم جامعه به جای اینکه اولویتشون رو تکاسل قرار بدن تکافل قرار بدن، این نیازمند تشکیل یک دولت صالح زمین سازه برای اینکه به گونه ای عمل کنه و سیاست گذاری کنه و اول خودش پیش قدم باشه و دنبال اون مردم، چون بالاخره صاحبان قدرت اینایی که تو کسوت‌های مذهبی هستن اینا تاثیرگذارن، مردم عادی بیشتر تاثیرپذیرن دیگه. این دولت صالح زمین ساز اول خودش بیفته جلو، خودش این کارا رو انجام بده، بعد مردم رو هم سوق بده که اگر یه همچین فضایی تو جامعه ما رخ بده 100% ما میریم به سمت جامعه مهدوی و الا دورتر میشیم. الان چقدر با سیاست‌گذاری‌های غلط این دولت‌هایی که داشتیم مردم همش افتادن تو فضای خودخواهی و سودجویی و کندن و دلال بازی و تکاسر و خودخواهی‌هاشون، در حالی که این مسیر غلطه. ما داریم پشت به مقصد حرکت می‌کنیم. رفتن به سمت مقصد، رفتن به سمت اون جامعه مهدوی، یعنی که اولویت رو تکافل باشه طبق این فرمایش نورانی خود امام زمانمون، نه تکاسر. میشه طرح‌هایی رو اجرا کرد، میشه به گونه‌های مدیریت پول داشت، مدیریت نیروهای انسانی، همه اینا رو میشه به گونه مدیریت کرد که جامعه بره به سمت تکافل، یعنی جامعه مهدوی، نه تکاسر، یعنی دور شدن از اون مقصد اصلی که حالا این بحثش گسترده است ان شاءالله در جای خودش، ولی یکی از اون بحث‌های فوق‌العاده مهمه قرآنی و مهدوی است. این یکی هم بحث مراتب یقین در این سوره است که مهمه. علم الیقین یعنی اینکه انسان یه چیزی رو بشنوه، نسبت به اون علم پیدا کنه، باور پیدا کنه، ایمان یقین پیدا کنه، اینو میگن علم الیقین. عین الیقین یعنی اونو بره ببینه. حق الیقین یعنی دیگه اون رو با تمام گوشت و پوست و خونش درک کنه. مثل اینکه ما در مورد آتش بشنویم میشه علم الیقین، ببینیم میشه عین الیقین، بریم وسط آتش بسوزیم میشه حق الیقین. یا مثلا ما نسبت به امام زمانمون علم الیقین داریم، اون کسانی که حضرت ولیعصر رو دیدن صاحب علم الیقینن نسبت به ایشون، خود حضرت ولیعصر نسبت به وجود مبارک خودشون دیگه حق الیقین داره. این مراتب یقین رو تو این سوره مطرح میکنه که اینم باز یکی از اون بحث‌های خیلی مهمه، خیلی جای کار داره تو این سیر تکاملی که ما داریم، خیلی این سه تا کلمه میتونه به دردمون بخوره. و یکی هم بحث آیه 8 که میفرماید از نعمت‌هایی که دارید سوال میشید، که با توجه به روایات متعدد این نعمت اون نعمت‌های مادی نیست. بله یه موقع ممکنه خداوند از نعمت‌های مادی هم سوال کنه که اینا رو چجوری به دست آوردید، چجوری خرج کردید، چجوری شکرشو عملاً به جا آوردید، اما در روایت داریم که خداوند متعال بزرگوارتر از اون است که از نعمت‌های مادی بخواد از بنده‌اش بپرسه، مثل اینکه یک میزبانی از مهمانش بخواد بپرسه. خب خداوند که خیلی بالاتره، اما اون نعمتی که از شما سوال میشه بحث نعمت ولایته، نعمت امامت، ولایت، که با ولی الله، با نعمت خلیفت الله، ولی اللهی که من برای شما قرار داده بودم چه کردید؟ این نعمت ولایت، این نعمت ولی الله، خلیفت الله رو که من براتون قرار داده بودم، باش میتونستید به عالی ترین مدارج برسید، در قبال این چجوری رفتار کردید؟ با تواضع یا تکبر، سالم یا مریض؟ که انشاءالله همه ما قدردان این نعمت باشیم، نه فقط در حرف و شعار و جوگیری و اظهار زبانی، بلکه در عمل، در واقع. حقیقتا اگر قدردان این نعمت باشیم میتونه برای خود ما خیلی سودمند باشه. اینم از سوره تکاثر که سرفصل‌های خیلی زیادی داشت با اینکه خیلی سوره کوتاهی بود. حالا وارد سوره عصر میشیم، سوره که دیگه مال خود امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریفه. سه تا آیه داره، به ظاهر خیلی کوتاهه، اما یه اقیانوس معارف درش هست. از سور مکی که خداوند در این سوره با یک قسم خیلی مهم شروع میکنه و یه مطلب خیلی خیلی جدی و مهمی رو میخواد بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیه 1 والعصر، سوگند به زمان. آیه 2 ان الانسان لفی خسر، که انسان ها همه در زیانکاری اند، همه در خسران و خسارت محضند. الانسان، این الف و لام، الف و لام جنسه، یعنی همه انسان ها. لفی خسر، در خود خسرند، در خود خسرانند، یعنی از دست دادن سود و سرمایه. مگر کیا؟ آیه 3 الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند، و تواصوا بالحق، و به حق سفارش و توصیه کردند، و تواصوا بالصبر، و به صبر و شکیبایی و پایداری سفارش و توصیه نمودند. خیلی کوتاه، اما یه اقیانوس معارف درش هست. اصلا راه زندگی رو به انسان نشون میده، تکلیف آدم رو روشن میکنه که اگر کسی تو فضای آموزه ها و توصیه های این سوره عصر قرار بگیره میتونه به بالاترین سودها برسه، اگر در غیر این قرار بگیره میتونه دچار شدیدترین خسارت ها بشه. که امام صادق علیه السلام در تفسیر این سوره عصر در کمال الدین و تمام النعمه جلد 2 صفحه 656 فرمود که مقصود از عصر روزگار خروج قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف است. انسان در زیانکاری است، یعنی دشمنان ما، یعنی دشمنان امام زمان، دشمنان امامت و ولایت. مگر کسانی که ایمان آوردند، یعنی به آیات ما، اعمال شایسته انجام دادند، یعنی یاریگری با برادران، یعنی رابطه دوستانه برادرانه، همدیگر رو یاری کردند برای اومدن به سمت امام امامت و ولایت یکدیگر را به حق سفارش کردند. تواصوا بالحق یعنی توصیه به امامت و حقیقت ولایت، و تواصوا بالصبر و یکدیگر را به استقامت توصیه نمودند یعنی پایداری بر حق در دوران غیبت، که اصلا تمام میخوره به بحث امام زمان و بحث رفتن به سمت جامعه مهدوی و اون حکومت مهدوی. که حالا یه نکته بسیار مهم، اگر ما میخواهیم بریم به سمت امام زمانمون و میخواهیم از خسارت ابدی یعنی از دست دادن سود و سرمایه، قبلا بارها گفتیم، مسون بمونیم، باید بر اساس این سوره عمل کنیم. چون خسر یعنی از دست دادن سود و سرمایه، یعنی خداوند یه سرمایه به ما داده تو این دنیا، ما چند برابرش کنیم باهاش توشه ابدیت، خرج ابدیتمون رو به دست بیاریم. اگه توی مسیر غلط و انحرافی قدم بگذاریم، این چه سودی به دست نمیاریم که هیچ، خود سرمایه رو هم به باد فنا میدیم. این میشه خسر، یعنی از دست دادن سود و سرمایه با هم، از دست دادن سرمایه‌های وجودی که انسان میشه اصلا خسارت محض، میشه سقوط ابدی. انسان در خسارت در فضای از دست دادن سود و سرمایه است، مگر کسانی که ایمان و عمل صالح یعنی خودشون و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر یعنی دیگران، یعنی همه در زیانکاریان، همه تو این مسیری که داریم میریم به سمت جامعه مهدوی، همه در خسران محضیم در از دست دادن سود و سرمایه ایم، مگر اینکه انسان یه سبک زندگی برای خودش اتخاذ کنه که هم اهل کمالیابی باشه هم اهل کمالدهی. الذین آمنوا و عملوا الصالحات نشانگر کمالیابی برای خود انسان، که انسان هم در بعد نظری هم در بعد عملی به اون کمالات حقیقی برسه. در بعد نظری صاحب حکمت، ایمان، یقین، در بعد عملی همه اعمال شایسته، اینا همه برمیگرده به کمال شخصی، کمالیابی. مگر کسانی که هم در بحث کمالیابی تو مسیر صحیحی پیش میرن، هم کمالدهی، یعنی اگه ما حالا کمالیابی هم میکنیم، قرار نیست دیگه خودخواهانه همه چیزو برای خودمون بخوایم، ما برای دیگران هم در یه رابطه دوستانه و برادرانه طبق همین روایت که فرمود، برای دیگران هم خیرخواهی داشته باشیم، برای دیگران هم سودرسانی داشته باشیم. تواصوا بالحق یعنی در بحث نظری به دیگران کمالدهی داشته باشیم، تواصوا بالصبر نماد بحث عملیه، یعنی در بحث عملی برای دیگران کمالدهی داشته باشیم. خلاصه مطلب، انسان در زیانکاری، در خسران محض و مطلق سود و سرمایه رو با هم به باد فنا میده، مگر کسی که هم تو مسیر کمالیابی هم تو مسیر کمالدهی، هم در بحث‌های نظری هم در بحث‌های عملی، در تمام ابعاد وجود. و این دنیای آخر الزمان هم چقدر داره تلاش میکنه که انسان‌ها نه تو مسیر کمالیابی بیفتن نه کمالدهی، چون اگر انسان تو مسیر کمالیابی نیفته، خب تو مسیر کمالدهی هم نمیتونه بیفته دیگه. به طریق اولا میگه از کوزه همان برون تراوت که دروست. انسانی که خودش کمالی نداره، خودش رشد روحی، رشد علمی، رشد عملی نداره، خب چجوری میخواد برای دیگران تو این بحث مفید باشه؟ اگه بخوادم نمیتونه. خیلی این فضای آخرالزمان، این نظام سلطه و ثروت کار میکنن با بحث پول، رسانه، ورزش، هنر، فیلم، فوتبال، موسیقی، سریال، با تمام این ابزارها دارن استفاده میکنن که انسانها رو مشغول یه سری چیزهای باطل و بیهوده کنن، تو مسیر کمالیابی نیفته و به طریق اولا کمالدهی هم براش ممکن نباشه. بعد چه اتفاقی میفته؟ لفی خسر، خسارت ابدی. دیگه از این بدتر هم مگه ممکنه؟ و هنر زمین سازان زور، منتظران حقیقی هم اینه که تو این زمین بازیها به بازی گرفته نمیشن، میدونن باید چیکار کنن، در کنار تمام تنظیم ها و برنامه ریزی هایی که برای زندگیشون دارن، بالاخره تفریح به جا، لذت به جا، همه اینا باید سر جاش باشه. هیچ کس نمیگه یه زمین ساز ظهور باید مثلا زندگی رو به خودش و دیگران زهر کنه، ولی وظیفه اصلیش رو هم فراموش نمیکنه. تو انجام وظیفه اصلی فوق العاده فعال جدی که بریم به سمت اون نقطه آرمانی، اون قله فوق العاده عالی، نه اینکه دچار خسارت محض بشیم و بیافتیم تای دره دوزخ. خیلی سوره مهمی است، اگرچه سه تا آیه است، اگرچه خیلی کوتاهه، ولی یک اقیانوس معارف درش هست و کلی میتونه برای انسان، برای انتخاب راه درست تو زندگی انسان مؤثر باشه، که انشاءالله به نور این آیات ما هم در بحث سنگین کردن کفه ترازومون که در سوره قارعه داشتیم، هم بحث تکافل که مطرح شد در سوره تکاثر، و هم در بحث کمالیابی و کمالدهی به قدری تو زندگیمون خوب عمل کنیم، برنامه‌ریزی‌های خوب داشته باشیم، هدف گذاری داشته باشیم، برای رفتن به سمت اون هدف‌هامون برنامه‌ریزی و تلاشگری داشته باشیم، که انشاءالله از سربلندان این امتحان غیبت باشیم و در عصر ظهور و عرصه قیامت از کسانی باشیم که بهره‌مند باشیم از ثمرات فوق‌العاده عصر ظهور و عرصه قیامت به فضل الهی انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای